نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در نخستین سانه های سه‌شنبه 14 دی ماه، شما که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم و با شما خواهم بود در برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا تا 1 ساعت آینده. با خبرها شروع میکنیم و فرهنگ غریبی.
با درود فراوان، به گفته مقام های عراقی شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد به 36 تن رسید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 52 نفر نیز در این انفجار انتحاری کشته شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ساعتی پیش از این انفجار در روز دوشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه وارد بغداد شده بود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای اولاند اعلام کرد که راننده خودرو به بهانه یافتن کارگر به جمع آنها نزدیک شده و سپس خودروی خود را منفجر ساخته است. شهرک عمدتاً شیعه نشین صدر از 13 سال پیش و در پی اشغال عراق از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بارها شاهد حملات گروه‌های تندروی سنی بوده است. در خبر دیگر، خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مراسم سال نو در استانبول خبر داد. بر پایه گزارش‌ها فرد مهاجم این حمله در واقع در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او همچنان ادامه دارد. مسئولیت این حمله را که 39 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل و بلژیک در میانه کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. در خبر دیگر، دولت روسیه برای متحد ساختن 2 جناح اصلی فلسطینی فتح و حماس میزبانی مذاکرات آنها را که قرار است 2 هفته دیگر انجام شود بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، این مذاکرات قرار است نزدیک به 2 هفته دیگر در روز 15 ژانویه در مسکو آغاز شود. روزنامه جروزالم پست به نقل از واصل ابو یوسف، عضو شورای اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطینی، گزارش داده که علاوه بر نمایندگان فتح و حماس، سایر گروه‌های فلسطینی نیز برای آشتی در این گفتگوها شرکت خواهند کرد. به گفته این مقام فلسطینی، قرار است همزمان با این مذاکرات در پاریس نیز نشست صلحی بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی و با میزبانی روسیه برگزار شود. در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به بستن گاز از سوی ترکمنستان به ایران گفت تهران نمی‌خواهد این مسئله را سیاسی ببیند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با بیان اینکه این قضیه را سیاسی نمی‌دانیم گفت این بحث بیشتر بحثی است فنی و مالی که میان 2 شرکت گاز ایران و ترکمنستان است و به گفته او با درایتی که وجود خواهد داشت با کشور همسایه خودمان به شکل مرزی الطرفین به نتیجه می رسیم. ترکمنستان روز یکشنبه بار دیگر صدور گاز به ایران را قطع کرد. پیش از قطع گاز، هیئتی از ایران برای حل و فصل این قضیه به ترکمنستان سفر کرده بود و اعلام شد که 2 طرف به تفاهم رسیدند. گاز وارداتی از ترکمنستان در استانهای شمالی ایران توزیع می شود. و در خبر دیگر، برپایه گزارش از تهران، ماموران امنیتی صبح دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. تجمع کنندگان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا گرد آمده بودند. محمد نورزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در کانال تلگرام خود نوشت که معترضان ابتدا در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، اما ماموران آنان را به سمت بزرگراه چمران متفرق کردند. خانم آزاد،
ممنونم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید. رئیس قوه قضاییه گفته بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 کمک مالی کرده.
اگر واقعا آقای بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی کمک کردن و در این باره تخلفی رخ داده، چرا بعد از گذشت 2 سال این موضوع مطرح شده و در اون موقع قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکرده اگر اطلاع داشته؟
قطرات ناشی از سمهایی که در بالادست دریاچه ارومیه در کشاورزی مصرف می شود و همراه آب وارد این دریاچه می شود.
زمین های کشاورزی برای بهره‌وری خاک یا محصولشون از مواد شیمیایی، از کودهای شیمیایی استفاده می کنند و این کودها به هر حال با آب برگشتی که وارد جریان رودخانه می شود و علی القاعده به دریاچه ارومیه خواهد رسید، اینها پخش می شوند. و
انتقاد دستیار رئیس جمهور ایران از تعدد و فراوانی دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای ایجاد مقررات.
سخنان ایشون رو باید در چارچوب سیاسی دید و بررسی کرد و چارچوب سیاسیش هم عدم هماهنگی قوای سه‌گانه است و مشکلات ناشی از اون.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید. سخنگوی دولت آینده دونالد ترامپ تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه را آلوده به انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده. چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه همراه با قانونگذاران دموکرات در پی تصویب تحریم‌های تازه علیه روسیه هستند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
با آغاز سال 2017 میلادی این پرسش در محافل سیاسی مطبوعاتی و در میان پژوهشگران اندیشکده‌های آمریکایی مطرح شده که آیا سال جدید آغازی خواهد بود بر فروپاشی نظم شناخته شده جهانی که پس از جنگ دوم برقرار شد و به برتری قدرت اقتصادی نظامی ایالات متحده انجامید. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در نخستین شماره سال 9 میلادی مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده و ضمن آن به گونه اختصار به نقش رهبران آمریکا در سرنوشت نظم جهانی هم اشاره کرده که گویای دو نگاه متفاوت دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به مسائل جهانی است. بارزترین نمونه این نگاه متفاوت را میتوان در واکنش تیم رئیس جمهوری منتخب آمریکا مشاهده کرد که اقدام هفته گذشته دولت باراک اوباما در اعمال تحریم‌ها و تنبیه‌های دیپلماتیک علیه دولت روسیه را آلوده به انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده است. شان اسپایسر، یکی از اعضای دولت آینده آمریکا که روز یکشنبه به سمت سخنگوی رئیس جمهوری منتخب منصوب شد، در گفتگو با رسانه‌های آمریکا گزارش مشترک وزارت امنیت داخلی و FBI پلیس فدرال آمریکا در مورد دخالت سایبری روسیه را مورد سوال قرار داد و گفت به نظر نمی‌رسد که شواهد و مدارک قاطعی در این زمینه وجود داشته باشد. پیش از او دونالد ترامپ نیز روز یکشنبه در گفتگوی کوتاهی با نمایندگان رسانه‌ها گفت چنین اتهامی بسیار جدی است و او مایل است که نسبت به درستی آن اطمینان یابد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اشاره به اشتباه سازمان‌های اطلاعاتی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صدام حسین در عراق گفت در آن هنگام برآورد این سازمان‌ها اشتباه و فاجعه بار بود. از این رو باید در درستی گزارش خود مطمئن باشند. در غیر این صورت سرزنش کردن روس‌ها عادلانه نخواهد بود. آقای ترامپ افزود که نسبت به هک کردن سایبری اطلاعات زیادی دارد و اثبات آن بسیار دشوار است. او همچنین تاکید کرد از مطالبی آگاه است که دیگران نمی‌دانند و رسانه‌ها طی روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه از آن آگاه خواهند شد. اقدام دولت باراک اوباما به خاطر برخورد با روسیه به اتهام دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته. از جمله برخی از جمهوری خواهان می گویند که در ماجرای دزدیده شدن مشخصات میلیون‌ها کارمند فدرال آمریکا توسط هکرهای چینی دولت اوباما هیچ گونه واکنش درخوری نشان نداد. با این حال به رغم انتقادهای فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام هفتگی سال کهنه میلادی از عملکرد دولت خود دفاع کرد.
We have made extraordinary progress as a country these past 8 years.
آقای اوباما گفت که به عنوان یک کشور طی 8 سال گذشته پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای حاصل شده که هیچ یک از آنها اجتناب‌پذیر نبودند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا قرار است در 21 دی ماه جاری آخرین سخنرانی خود را در شهر میشیگان خطاب به ملت آمریکا ایراد کند، سنتی که از دوران جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری آمریکا برقرار بوده است. ولی پیش از آن آقای اوباما با اعضای کنگره آمریکا دیدار خواهد کرد، نهادی که در آن تعدادی متحد در اردوی رقیبان سیاسی خواهد یافت. چند تن از سناتورهای با نفوذ جمهوری‌خواه همچنان تأکید می‌کنند که روسیه پوتین به خاطر سیاست‌هایش باید تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گیرد. از جمله سناتور جان مکین که به اتفاق سناتور لینزی گراهام و سناتور دموکرات ایمی کلابوچار به گرجستان سفر کرده و هنگام ورود به تفلیس پایتخت این کشور یک بار دیگر تأکید کرد که سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه تلاش خواهد کرد. او دولت پوتین را به حمله علیه آمریکا متهم کرد.
We hope to make 2017 a year of offense.
سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام نیز اظهار امیدواری کرد که سال 2017 سال تهاجم باشد و افزود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روند انتخابات آمریکا دخالت کرده و کوشیده تا به دموکراسی در آمریکا و سایر نقاط جهان آسیب بزند. از این رو تحریم‌های تازه‌ای از جمله در بخش انرژی باید علیه او اعمال شود. از نیمروز سه‌شنبه 3 ژانویه 115مین دوره کنگره آمریکا پس از ادای سوگند نمایندگان جدید آغاز می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که در این دوره پرتحرک رویدادهای چندی در کنگره و تاریخ نوین آمریکا ثبت خواهد شد.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. آملی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دولت حسن روحانی رو به کمک گرفتن از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 متهم کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه مفصلا به پرونده بابک زنجانی پرداخت و بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری که هفته پیش به این پرونده اشاره کرده بود گفت هدف اصلی قوه قضاییه بازپس گرداندن اموال بابک زنجانی به دولت است، اما دولت در ردیابی اموال بابک زنجانی کوتاهی کرده است، در حالی که به گفته رئیس قوه قضاییه دولت به راحتی میتواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.
ما ابتدایی قرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال اون است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
صادق لاریجانی با زدن کنایه‌ای به دولت گفت آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهراً تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. حسن روحانی 5 روز پیش گفته بود که به رغم رأی قاضی و قوه قضاییه بایستی معلوم میشد که همدستان بابک زنجانی چه کسانی بودند.
دستگاه قضایی رسیدگی کرده به یک حکمی رسیده، من راجع به دستگاه قضایی یا حکم اون فرد بحثی ندارم، اما سؤال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودن؟ کیا نقش داشتن؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
رئیس قوه قضاییه در پاسخ تلویحی به حسن روحانی که گفته بود باید پرونده بابک زنجانی ابتدا به وزارت اطلاعات ارجاع میشد تا تاوتوی قضیه را در می آورد، با طرح این ادعا که بابک زنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری پول به حسن روحانی داده است گفت طوری القا می شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است.
بله، ما البته حرمت بعضی رو حفظ کردیم. خیلی مطالب آقای بابک زنجانی گفته که ما تحفظ کردیم، طوری القا میشه که قوه قضاییه راه خودش رو به انفراد رفته و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده و این حرف نادرستی است.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در برلین درباره گفته‌های رئیس قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید صحبت‌های آقای آملی لاریجانی بیشتر سیاسی است تا حقوقی.
رئیس قوه قضاییه مدتیه که عملاً به سخنگوی مخالفان دولت آقای روحانی تبدیل شده. صحبت‌هایی که آقای لاریجانی کردن در واقع هیچ کدومش بار حقوقی نداره و بیشتر مباحث سیاسی بوده و اتفاقاً این سوال رو مطرح می‌کنه که اگر واقعاً آقای بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی کمک کردن و در این باره تخلفی رخ داده، چرا بعد از گذشت 2 سال این موضوع مطرح شده و در اون موقع قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکرده اگر اطلاع داشته؟
درباره گفت ادعای آقای لاریجانی مبنی بر اینکه وزارت خارجه و دولت کمکاری کردن، آقای مهرابی بر این باور است که این نظر با وظایفی که این قوه تاکنون برای خود تعریف کرده بود در تضاد قرار می‌گیرد.
مباحثی که ایشون درباره وظیفه وزارت خارجه و بانک مرکزی مطرح کردن برای پیگیری پول‌های آقای زنجانی در خارج از کشور و گفتن که این موضوع به قوه قضاییه ربطی نداره، در واقع در تناقض هست با مباحث گذشته‌ای که ایشون در مورد وظایف قوه قضاییه مطرح می‌کردن و هر موقع دولت و نهادهای دیگه در مورد مباحث خارجی قوه قضاییه به طور مثال ارتباطات با نهادهای حقوق بشری و یا زندانیان دو تابعیتی مباحثی را مطرح می‌کردن، مقامات قوه قضاییه اعلام می‌کنن که این قوه مستقله و نهادهای دیگه نمی‌تونن در وظایف اون دخالت بکنن و همینطور این قوه با سازمان ملل و نهادهای دیگه و گزارشگران موضوعی خودش به صورت مستقیم ارتباط داره. ولی اینجا که در واقع بحث یک پرونده قضایی مطرح میشه اعلام میکنن که به قوه قضاییه ربطی نداره و باید وزارت خارجه و بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکردن.
احسان مهرابی همچنین به یک اتهام دیگر رئیس قوه قضاییه به دولت اشاره کرده و میگوید
آقای لاریجانی اتهامی را در باره دولت مطرح میکنن که اتهام بسیار سنگینی هست و ایشون اعلام میکنن که دولت یک سری تجهیزات پیشرفته امنیتی را بدون اجازه نهادهای امنیتی به داخل نهاد ریاست جمهوری تقل کرده، که این یک بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر اینکه احتمالاً دولت یا دستگاه ضد شنودی را کار گذاشته و یا ممکنه که به طور مثال به شنود از نهادهای در همسایه دولت مشغول باشه. این اتهامی که آقای لاریجانی مطرح کردن جای سوال داره، چرا که به هر حال وزارت اطلاعات زیر نظر دولت هست و بعیده که به هر حال دولت نخواد اقدامات این چنینی را با وزارت اطلاعات هماهنگ بکنه.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنش به اعتراض‌های افکار عمومی که هنوز تکلیف پرونده بابک زنجانی روشن نشده و همدستان او در نهادهای حکومتی به افکار عمومی معرفی نشده‌اند گفت این حرف نادرستی است، چون افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررن به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ کس نگفت که افراد مرتبط در این پرونده تبرئه شدند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. سه لنج صیادی متعلق به یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل آنچه ورود غیرمجاز به آبهای ایران اعلام شده توقیف شده و 21 سرنشینش هم بازداشت شدند. فرین آسمی.
خبرگزاری های ایران روز دوشنبه 13 دی ماه به نقل از رحیم جهانبخش فرمانده دریابانی کیش خبر توقیف سه لنج متعلق به یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و صیادان آن را منتشر کردند. رحیم جهانبخش فرمانده دریابانی کیش گفت این لنج ها حدود 12 کیلومتر وارد آبهای جمهوری اسلامی شده و مشغول صید ماهی به ویژه کوسه ماهی سفید از نوع کمیاب و در حال انقراض بودند. آنطور که این مقام انتظامی گفته ناخودهای این لنج هم به همراه سایر سرنشینان آنها با دستور مقام قضایی بازداشت شدند. فرمانده دریابانی کیش اضافه کرده که صید کوسه سفید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرایم سنگینی دارد و جریمه مالی آن معادل 300 تا 400 میلیون ریال است. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول در ایران در سال جاری 12 لنج متعلق به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به طور غیرقانونی وارد آبهای ایران شدند که منجر به توقیف آنها شده است. جنوب ایران مرزهای آبی مشترک قابل توجهی با بعضی از کشورهای عربی دارد و همه سال گزارش‌هایی از بازداشت صیادان در این آبها منتشر می‌شود. صیادان محلی به طور معمول به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای کشوری که آنها را بازداشت کرده دستگیر و برای مدتی زندانی و بعد از رایزنی‌ها آزاد می‌شوند. بازداشت صیادان در آبهای خلیج فارس در سال‌های اخیر با افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران و بعضی دیگر از کشورهای منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مرداد ماه امسال هم وزارت کشور کویت اعلام کرده بود که نیروهای گارد ساحلی این کشور 10 ایرانی به گفته آنها نفوذی را به خاطر تلاش برای ورود غیرقانونی و پنهانی به این کشور بازداشت کردند. 23 مرداد هم سرهنگ امین خسروی فرمانده دریابانی بوشهر از توقیف 3 قایق و 1 لنج صیادی به دست گارد دریایی عربستان سعود سعودی خبر داده و گفته بود از سرنوشت 16 صیاد این لنچ‌ها اطلاعی در دست ندارد. 18 بهمن ماه سال گذشته هم بعضی وبسایت‌های محلی در بوشهر گزارش داده بودند که 3 صیاد ایرانی از سوی نیروهای کویتی بازداشت و به داخل خاک این کشور منتقل شدند. حدود 40 روز بعد هم رسانه‌ها از پیدا شدن جسد 2 صیاد بوشهری در آب‌های کویت خبر داده، اما علت مرگ آنها را اعلام نکرده بودند.
فرین آسمی گزارش می‌داد.
من از مسئولین محترم جمهوری اسلامی تقاضا می‌کنم یه فکری به حال کارکنان هواپیمایی کنم. برج گذشته که حقوقا رو 1/3 دادن، بقیهش هم هیچ خبری نیست. الانم 400 نفر حقوق این قراردادی ها رو ندادن. خدا رو خوش میاد دوامن با این که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این همه کارمند تحصیل کرده داره، یک فرد غریبه رو آوردن مسئول بیمه هواپیمایی گذاشتن، مدت 40 یک ریال کم نیاورده بیمه هواپیمایی، الان ایشان میفرماین 15 میلیارد کم اومده، در صورتی که 12,000 پرسنل بازنشسته ما هستیم، از ما برجی 240,000 تومان 250 تومان کم میکنن. هر بیمارستانی هم میریم مریضامون قبول نمیکنن، میگن بیمه شما پول نمیده.
آقای خامنه‌ای اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید. یه سری اراز لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پوش کلفتید شما؟ آبروی ایران و مملکت رو بردید، اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
کشوری که دومین ذخیره گاز دنیا رو داره باید گاز رو وارد کنه، بعدش هم پول نداره که هزینه رو پرداخت کنه. حالا برید باز هم گنبد طلایی بسازید برای کشورهای دیگه.
من تعجب میکنم با اینکه ما دارای این همه معادنات گازی هستیم، جاهای نفت کشف میکنیم، گاز دست میاریم کشف میکنیم، تو کشورمون روزانه داره اضافه میشه، چرا باید کشور ما از کشور دیگه گاز وارد بکنه که مردم اونم الان به خاطر که ایران بدهکار گاز هست و اینا بیاد تو این فصل زمستان گاز رو روی هموطنان ما در ترکمن صحرا گاز رو قطع بکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته سمهایی که در بیش از 500,000 هکتار اراضی کشاورزی در بالا دست دریاچه ارومیه استفاده میشه همراه آب به این دریاچه سرازیر میشه و با تبخیر آب این سموم به ذرات معلق کف دریاچه چسبیده و در نهایت سموم همراه با غبار بلند میشه. او از نگرانی های جدی در این زمینه برای سلامت مردم گفته. علی ناظمی استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
این مسئله جزو مسئله‌های بسیار خطیری بوده که از اول هم مطمئن که گروه‌های مختلف روی دریاچه ارومیه کار می‌کردن بهش اشاره کرده بودن. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که دریاچه ارومیه داره غلظت بسیار بالای نمک هست، حدود 300 تا 350 گرم در هر لیتر که حالا در جای مختلف دریاچه نسبت به تراز آب ممکنه این تفاوت بکنه، ولی یک درصد بسیار بالایی هست. خب اگر قرار بشه آب دریاچه تبخیر بشه یا آب دریاچه کم بشه، ذرات نمکی میتونن با اندک بادی به نواحی همسایگی دریاچه ارومیه که حالا شهرهای خیلی مهمی از ایران هستن، حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارن، اینها میتونن مشکلات سلامتی واسهشون اتفاق بیفته. اما یک مسئله جدیدی هم اتفاق افتاده در دریاچه ارومیه که این به خاطر مسائل طبیعی خود دریاچه نبوده و اون زمین‌های بالادست دریاچه ارومیه که الان به منگشت اتهام اول به عنوان کاهش سطح و ارتفاع دریاچه ارومیه بر روی اونها هر زمین‌های کشاورزی وجود داره و این زمین‌های کشاورزی خب برای بهره‌وری خاک یا محصولشون از مواد شیمیایی از کودهای شیمیایی استفاده میکنند و این کودها به هر حال با آب برگشتی که وارد جریان رودخانه میشه و علی‌القاعده به دریاچه ارومیه خواهد رسید، اینها پخش میشن و اگر آب دریاچه تبخیر بشه اینها میتونن به ذراتی که به صورت طبیعی از دریاچه متصاعد خواهد شد بچسبن و خب اون مشکل رو دوچندان خواهد کرد. یعنی ما با یک مسئله نچرال و با یک مسئله کاملا انسانی مواجه هستیم که هر دوی اونها مسائل فراوانی رو برای بهداشت عمومی در منطقه خواهند داشت.
آقای ناظمی، در این گزارش اومده که ستاد احیای دریاچه ارومیه پژوهش‌های مختلفی رو انجام داده که از جمله اونها آزمایش‌های 5 ساله بر 2000 نفر هست و آزمایش‌های دیگه‌ای بر کودکان بوده که از گنجایش و حجم ریه اونها صحبت به میون اومده. مسعود تجریشی عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که با توجه به مطالعات اولیه و مطالعات تطبیقی با دریاچه‌های مشابه جهان، نگرانی‌ها همون گونه که شما گفتید در زمینه مسائل بهداشتی باید قابل توجه باشه. حالا سوال از شما این هست که در حال حاضر با تمام مشکلاتی که وجود داره و تأثیراتی که داشته چه می شود کرد؟
این سوال بسیار بسیار دشواری هست پاسخش، به خاطر اینکه واقعا الان با مسئله بسیار بسیار دشواری مواجه هستیم که احتیاج به تصمیم‌های خطیر داره. ما اینو سعی کردیم در چند سال اخیر تا میتونیم راجعش اطلاع رسانی بکنیم، اما مسئله‌ای که هست اینه که ما با مسئله مواجه هستیم که دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر افزایش زمین‌های کشاورزی در اطراف رودخانه و جمع کردن آب در واقع طبیعی که وارد دریاچه ارومیه میشه توسط سدها و انتقال اونها به زمانی که کشاورزی اطراف، آب دریاچه ارومیه کم شده. کسی در مورد اثرات کلایمت چنج و تغییرات اقلیمی شکی نداره، ولی همه میدونن که به هر حال اون زمینهای کشاورزی اثر بسیار بسیار خطیری رو داشتن. اینجا باید تصمیمات خطیری گرفته بشه. یا ما باید واقعا قبول بکنیم که دریاچه ارومیه خشک بشه و از بین بره و اون موقع تبعات بهداشتی و بسیار تبعات دیگه، تبعات کشاورزی که روی خاک نمکین خواهد داشت، یا تبعات بسیار بسیار دیگه که خیلی حتی ممکن الان ما راجبش اطلاعی هم نداشته باشیم و قبول بکنیم، یا اینکه تصمیمات شجاعانه بگیریم و به نحوی آبی که الان داره تخصیص پیدا میکنه به کشاورزی رو تخصیص بدیم به دریاچه‌ای که متعلق به اون هست و اجازه بدیم که دریاچه تا میتونه احیا بشه و اون وقت مسلماً ما به شرایط قبلا، شرایط قبلی 20 25 30 40 سال گذشته نخواهیم رسید، ولی اون موقع ما با یک سری شاید مشکلات بسیار لوکال و منطقه‌ای دست سر و کار خواهیم داشت که اونها رو شاید بتونیم با روش‌های مهندسی امروز بتونیم مدیریتشون بکنیم و اثرات منفیشون رو کم بکنیم. اما اگر بخوایم اجازه بدیم که دریاچه ارومیه همینطور آب ورودی به اون به همین اندازه باقی بمونه و یا کمتر بشه، خب ما باید این تبعات رو قبول کنیم. در نتیجه به نظر من کاری که باید کرد اینه که دریاچه ارومیه رو احیا کرد و این احیا مسلما روش‌های منطقه‌ای می‌خواد. من فکر نمی‌کنم که راه حل دریاچه ارومیه از خارج دریاچه ارومیه باشه، مثلا مسئله انتقال آب از حوزه‌های دیگه یا مثلا از دریای خزر.
آقای ناظمی، شما به انتقال آب اشاره داشتید. تا چه حد انتقال آب الان مد نظره؟ چرا که در خبرها زیاد در مورد انتقال آب خزر به ارومیه و یا مسائل از این دست صحبت میشه. این تا چه حد باید جدی گرفته بشه؟
مسئله انتقال آب از حوزه های دیگه یا دریای خزر، خب اینا مدتی هستش که مطرح هست. مسئله امروز و دیروز هم نیست، ولی به نظر میاد گزینیه که جدیداً راجبش به خاطر مسئله واقعا خطیری که ما در دریاچه ارومیه داریم، به هر حال زمزمه ها به نظر بیشتر داره میشه. من به شخصه با این مسئله بسیار بسیار مخالفم. به نظر من راه حل دریاچه ارومیه در داخل دریاچه ارومیه هست و انتقال آب از حوزه های دیگه مسئله رو که حل نخواهد کرد، شاید مسئله تراز آب رو بتونه حل بکنه، به خاطر اینکه خب به هر حال شما آب دریافتی سد رو بالاتر میبرید، انگار سد داره یک دوپینگی انجام میده، آب از جایی که باید به صورت طبیعی واردش نمیشه رو واردش میکنید، خب تراز آب ممکنه بیاد بالا. اما شما هزاران مشکل دیگر رو باید در نظر بگیرید. یکی این است که مشکل اصلی که ممکنه ایجاد بکنیم که شیمی آبی که از حوزه دیگه وارد دریاچه ارومیه میشه با شیمی آب نچرالی که وارد دریاچه ارومیه میشه فرق میکنه و این ممکنه اثرات اکولوژیکی بسیار بسیار مهمی رو ایجاد بکنه. ضمن اینکه انتقال آب از حوزه مبدأ به حوزه مقصد ممکنه حتی داره تبعاتی در حوزه مبدأ اتفاق بیفته. یادمون نره که تمام مسائلی که ما از دریاچه ارومیه داشتیم این بوده که ما اجازه ورود آب از حوزه های طبیعی اطرافش رو ندادیم. بنابراین من فکر میکنم راه حل باید در بهبود مسئله ریشه دریاچه ارومیه باشه، نه با فراموش کردن مسئله با ورود آب از جاهای دیگه.
علی ناظمی بود، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در زمینه دریاچه ارومیه پژوهش میکنه. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد. اما بشنویم سرخط خبرها رو. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره تحقیق در زمینه کمک‌های بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. و پایه گزارش ها از تهران، ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بستن گاز از سوی ترکمنستان به ایران گفت تهران نمی‌خواهد این مسئله را سیاسی ببیند. نمایندگان مجلس ایران روز دوشنبه لایحه‌ای را تصویب کردند که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان احداث مسکن مهر جدید متوقف خواهد شد. خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مراسم سال نو در استانبول خبر داد. شامگاه دوشنبه ماموران پلیس به منزل مسکونی بنیامین نتانیاهو مراجعه کردند و بازجویی از نخست وزیر اسرائیل را به اتهام مظنون بودن در فساد آغاز کردند. شرکت ملی گاز ایران تایید کرده است که ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده صادرات گاز را به ایران متوقف کرده است. و کره جنوبی تهدید کره شمالی درباره تکمیل ساخت موشک دوربرد دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به شدت محکوم کرد. رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی یک شنبه شب اعلام کرد باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم بشه. به گفته حسن روحانی زندگی مردم با شبکه‌های اجتماعی هست و بسیاری از اشتغال‌ها در این زمینه تدارک دیده خواهد شد. اما چرا آقای روحانی و بعضی دیگه از اعضای دولت بر ساده گرفتن بر شبکه‌های اجتماعی با وجود فیلترینگ و مسئولیت‌های مختلف تاکید دارند؟ از مصطفی خسروی بشنویم، کارشناس و پژوهشگر مسائل داخلی ایران مقیم ایتالیا.
این که بالاخره باید وضعیت اینترنت در ایران و به خصوص شبکه‌های اجتماعی شفاف و مشخص بشه یک موضوعی هست که هر دولتی در ایران روی کار بیاد با اون درگیر خواهد بود. و اینکه آقای روحانی بعد از حدود 4 سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هنوز هم از این موضوع صحبت میکنه و ادعا میکنه که باید این مشکل حل بشه، نشون دهنده این هست که تا امروز نتونسته اون جوری که باید و شاید در حل مشکل فیلترینگ به خصوص و بستن شبکه‌های اجتماعی گام‌های موثری رو برداره. هرچند که از طرفی هم میشه این ادعا رو داشت که حضور ایشون باعث شده شبکه‌ای مثل تلگرام تا امروز فعالیت خودش رو ادامه بده. من فکر میکنم که بیشتر این صحبت‌ها از حالا به بعد هم جنبه تبلیغاتی پیدا خواهد کرد، بتونن بر اساس این مانورها از طرف مقابل در جناح حاکم امتیازاتی بگیرن.
اما این بخش حرف آقای روحانی حرف درستیه، اینکه زندگی مردم با شبکه‌های اجتماعی میگذره و بسیاری از اشتغال‌ها هم تو این زمینه هست. می‌بینین که الان داشتن کانال تلگرام برای خیلی از مشاغل در ایران یک ضرورت هست، حتی برای نامزد انتخابات مجلس بودن یا حتی داشتن اینستاگرام فعال یا فعالیت‌های توییتری، ولی این موضوع سهل و ممتنعی به نظر میرسه در سیستم دولتی ایران. این میزان فیلترینگ و مسدودیت بر سر راه شبکه‌های اجتماعی بنابراین برای چه است؟
این واقعیت اینه که نظر میرسه حاکمیت در ایران هنوز تکلیفش رو با این موضوع مشخص نکرده. از یک طرف در ایران خودشون به نتیجه رسیدن که برای کسب و کار بسیار این موضوع میتونه مفید و ضروری باشه، از طرف دیگه فکر میکنن که برای مسائل امنیتی نمیتونن اجازه بدن که مردم آزادانه دسترسی داشته باشن به شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و به خصوص تلگرام. تا زمانی که این دوگانه رو برای خودشون جمهوری اسلامی حل نکنه، ما شاهد ادامه این جنگ زرگری خواهیم بود که یک روز همه مدافع فیلتر هستن و یک روز هم در مقام عمل این کار انجام نمیشه. اکثر مسئولین نظام به خصوص رهبر ایران آقای روحانی همه اونها هم اینستاگرام دارن، هم توییتر دارن، هم فیسبوک دارن، ولی داشتن این ابزار برای مردم عادی یک قدغن هست و برای دسترسی به اون مردم عادی باید از فیلترینگ رد بشن و دور بزنن فیلترها رو. این نشون میده که ما با یک سیاست یک بام و چند هوا مواجه هستیم و از یک طرف مسئولین میخوان استفاده کنن از این ابزار ولی برای خودشون، از طرف دیگه مردم هم نیاز دارن ولی بهشون اجازه داده نمیشه به خاطر اینکه مردم باید کنترل بشن. تا نگاه امنیتی روی این موضوع باشه، تا دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر حرفه‌ای و غیر مسئول بخوان برای این موضوعات تصمیم گیری بکنن، ما شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود.
همیشه وقتی بحث تصمیم گیری در این زمینه مطرح میشه، بحث اینترنت ملی هم مطرح میشه. به هر حال باز هم تحت کنترل بودن کاربران اینترنت. آقای بصروی، به نظر شما بالاخره کدوم بخش میتونه قدرتش بچربه؟ بخش سیاسی یا بخش تجاری؟
اگر خاطرتون باشه در سالهای گذشته برای دسترسی به فیسبوک مردم سختی‌های بسیار رو باید متحمل میشدن، ولی در اثر مرور زمان دسترسی به فیسبوک هم نسبتاً آسون شد. بعد از اون شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام اومد که فیلتر کردن اون برای جمهوری اسلامی بسیار سخت شد. من فکر میکنم در گذر زمان این شبکه‌های اجتماعی به راحتی گسترده‌تر خواهند شد، جمهوری اسلامی امکان کنترل اونها رو کمتر خواهد داشت و این در اصل نیازی هست که در جامعه وجود داره و مقابله کردن با این نیاز فعلا از حیطه توانایی جمهوری اسلامی ایران خارجه، به خاطر اینکه ما چه در بحث اقتصاد چه در بحث سیاست جناحایی رو داریم که در این زمینه ایده های متفاوتی دارن. فقط میشه گفت که در صورت پیروزی یک جناح بر جناح دیگر دسترسی ها ممکنه سخت‌تر بشه یا آسان‌تر بشه، ولی حداقل در آینده کوتاه مدت من بعید می‌دونم این مشکل به صورت کامل حل بشه بنا به شرایط سیاسی در کشور.
مصطفی خسروی بود، پژوهشگر مسائل داخلی ایران، مقیم ایتالیا. عصر دوشنبه تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی و بقیه زندانی‌هایی که در اعتصاب قضا هستند برگزار شد. این تجمع برای همبستگی با گردهمایی مشابهی در تهران برگزار شد، گردهمایی که عده‌ای از فعالان مدنی و شهروندان ساکن تهران انجام دادند و در اعتراض به وضعیت جسمانی زندانیان در حال اعتصاب قضا در برابر زندان اوین تجمع کردند. از شهرام میریان بشنویم.
شماری از زندانیان سیاسی در ایران در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر میبرند که وضع جسمانی دو تن از اونها به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی بحرانی تر است. در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته های این زندانیان، شماری از فعالان سیاسی در مقابل سفارت ایران در شهر برلین گرد هم اومدند. آقای نوذری، شما سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین هم در این همایش خیابانی حضور دارید.
در برلین صد و نزدیک صفر در شامگاه دوشنبه ادهه به ویژه فعالین جوان سیاسی ما این کار رو آزماندهی کردن در همبستگی با زندانیان سیاسی، در همبستگی با خانواده اونها، همبستگی با حرکتی که امروز صبح در برابر اوین انجام گرفت و نگفتن به جمهوری اسلامی ایران این فراخوان رو صادر کردن. از وضعیت زندانیان سیاسی، از چگونگی محکومیت اونها هست، برای که بیش از 3 دهه هست جمهوری اسلامی ایران بستر دگرندیشان زندانیان سیاسی، تا همین اواخر اگر از این اتصاب قضاها بگذریم به بعد زینب جلالیان، به بعد خانم نرگس محمدی و دیگران نگاه بکنیم، میبینیم که با دگرندیشان چه میکنه در اعتراض به این شرایط غیر انسانی که ما امروز اینجا آمدیم.
آقای نوذری، سخنرانان درباره زندانیان اعتصابی در ایران تا به حال چه گفتن؟
از اعتصاب قضا و خواسته های اونها دفاع کردند. برای اونها جمهوری اسلامی هیچ چیز به جز تنشون نداشته و این تن خودشون هم اینها دارن برای آزادی، برای عقیده و برای خواسته هاشون از تن خودشون هم می‌گذرن. ما در همبستگی با این تنهای نعیب به توی خیابان آمدیم. سخنرانان اشاره می‌کنند بسیاری از کسایی که اینجا هستن خودشون از نسل جوان بعد از 88 در زندان بودن، از اون تجارب صحبت می‌کنن. تعداد خیلی زیادی از بازمانده های دهه 60 و کسانی که عزیزان خودشون در دهه 60 و 70 از دست دادن اینجا هستن. هر کدوم خاطره‌ای، هر کدوم گذشته و تجربه‌ای رو از برخورد با زندانیان و خانواده اینا در جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌کنه.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که وزارت خارجه آلمان هم در بیانیه‌ای به وضع نامساعد جسمانی زندانیان در حال اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرده و خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در وزارت خارجه آلمان، ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر در ایران یادآور شده تا زمانی که این اصول در مورد زندانیان اعتصابی رعایت نشود باید اونها رو آزاد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون رو مظنون نکرد چرا در نخوره، مجرمه، رضاشو بخوره و حبسش هم به اتمام برسه، کسی کارش نداره که.
آقای روحانی انقدر مردم نکن. کدوم مردم؟ بیا ببینیم وضعیت مردم چیه؟ یه نماینده بفرست یا حداقل یکی رو بفرست بیاد اوضاع مردم رو بررسی کنه ببینه چه خبره. بیکاری، محتاط، آتاشی دنیا را گرفته.
این گورخواه فقط شهریار نیستن، یه شیر پاک خورده ای اعلام کرد که آقا ما از شما کوخنشینا کاخ میسازیم. یه حسابی باز کردن به نام حساب صحت. 35-6 سال پیش آقا ما دار ندار زندگیمون رو فروختیم. البته من دانشکده افسری بودم اون زمان، خارج شدم از دانشکده، گفتیم بریم بریزیم به حساب بلکه صاحب خونه بشیم. البته اینم بیان میکنم به خاطر اینکه احتمال داره منم چند وقت دیگه خودم کارتون خواب بشم. واقعا دلم گرفته. ما آقا دو شب و دو روز جلوی بانک ملی خوابیدیم تا بالاخره موفق شدیم، پولی رو به حساب ریختیم، یه فیشی گرفتیم. این فیشه پس از سالها پودر شد، از بین رفت، ولی هیچکی، یعنی از این 25 میلیون سیمانی جمعیت، یعنی کسی پیدا نشد که بگه آقا این پول ما چی شد. خیلی نگرانم از این که خودم در آینده دارم جز کارتون خوابا میشم. آیا مسئولین که صدای منو میشنوین ممکنه که جواب من ایرانی رو بدید؟ منم میتونستم از کشورم خارج بشم. این حساب صد، این پولایی که تو این حساب صد ریخته شد، تکلیفش چیه؟ این پول کجا رفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. در ادامه گزارشی رو بشنویم. الهام امینزاده، دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفته بیش از 160 دستگاه و نهاد در کشور مشغول ایجاد قانون و مقررات هستند. خانم امینزاده همینطور گفته برای اجرای شدن منشور حقوق شهروندی که اخیراً از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده، نیاز به تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های جدید هست. در این زمینه گزارش رضا جمالی رو بشنویم.
الهام امینزاده، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، با انتقاد از تعداد زیاد قوانین در کشور میگوید 160 دستگاه، سازمان و نهاد در کشور در حال ایجاد قانون و مقررات هستند. به گفته خانم امینزاده، نهادهایی مانند دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا از جمله نهادهایی هستند که در ایجاد فراوانی قانون و مقررات نقش دارند. به اعتقاد دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، هر قانون و مقرراتی که تصویب می‌شود نباید از لحاظ قانونی برای شهروندان عوارض و مشکل مالی ایجاد کند. الهام امینزاده با اشاره به منشور حقوق شهروندی که اخیراً از سوی حسن روحانی ابلاغ شده است گفت بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد، اما ضمانت اجرایی بندهای از این سند ضعیف است که باید با تغییر لوایح و بعضی از آیین‌نامه‌ها آن را تقویت کرد. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی تعداد نهادهای قانونگذار در کشور به رادیو فردا میگوید
به نظر من سخنان ایشون رو باید در چارچوب سیاسی دید و بررسی کرد، و چارچوب سیاسیش هم عدم هماهنگی قوای سگانه است و مشکلات ناشی از اون، یعنی رقابت سیاسی که بین نهادهای حکومتی هست و درگیری که وجود داره. میدونید که خانم امیرزاده خودشون حقوقدان هستن، الان در واقع دارن یه نوع انتقاد میکنن که حقوق شهروندی رعایت نمیشه و میخوان توجه عمومی رو جلب کنن که نهادهای حکومتی باید حقوق شهروندی رو لحاظ بکنن. یک مثالی هم میذارن در مورد تهران و پلسازی شهرداری در تهران و انتقاد میکنن. خب این سخنان فوراً جنبه مبارزه انتخاباتی به خودش میگیره در شرایط فعلی.
دوشنبه 29 آذر سال جاری بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را پس از مدت‌ها انتظار در مراسمی ویژه امضا و ابلاغ کرد. آقای روحانی در مراسم ابلاغ این منشور گفت
هیچ کس از قانون مستثنا نیست، همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است.
کمتر از یک ماه پیش الهام امینزاده اعلام کرده بود که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد. روز دوشنبه معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه اضافه کرده که برای اجرایی شدن بعضی از بندهای این منشور باید لوایح و آیین‌نامه‌های جدید تصویب شود. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به این پرسش که چرا منشور حقوقی که هنوز ضمانت اجرایی ندارد از سوی رئیس جمهوری ایران ابلاغ شده است، میگوید
مسائل مربوط به حقوق شهروندی در ایران بسیار ضعیف هستند. عمدتاً به این خاطر که سنت حکومت خودکامه بوده و حکومت‌ها به برتری قانون و پاسخگویی دولت مردان باور نداشتند و عمل نمی‌کردند. حتی در شرایط فعلی هم دولت روحانی برنامه توسعه سیاسیش در درجه اول نیست. حل مشکل روابط خارجی و توسعه اقتصادی در درجه اول و دومه و مسئله توسعه سیاسی در درجه سوم و در آخرین مرحله استراتژی دولت روحانی محسوب میشه. دولت روحانی میاد جواب میده که این منشور گام اوله، قراره به دستگاه ها ابلاغ بشه، نهادهای حکومتی موظف به رعایت اون باشن، مردم بیاموزن در مورد حقوق خودشون و به اضافه سه قومه هم با هم همکاری بکنن. خب این یک روند بسیار طولانی است، گام های کوچکی هستن در یک روند طولانی و در واقع در همین حدود و نه بیشتر میشه انتظار داشت که ضمانت اجرایی داشته باشه.
مواد 120 گانه منشور حقوق شهروندی ترکیبی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین موضوع، دستورات حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات برخی نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور هر آنچه از اصول حقوق شهروندی برشمرده به انطباق با قوانین اسلامی منوط شده است. اما این شرط نیز از سوی برخی جریان‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی کافی شمرده نشده است. به اعتقاد عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، تعریف درست و دقیقی از قوانین اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده. هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه. و موازین اسلام و احکام اسلام رو هم در قانون اساسی تعریف نکردن. تفسیر قانون اساسی هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی‌هایی رو دارن. اگر بخوان بر مقوله حقوق شهر هم باید یه همچین بلایی سر مردم ایران بیارن، بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی چیز دیگه نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منشور حقوق شهروندی را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون خوانده و گفته است که این منشور نه طرح است و نه لایحه و افسوده که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند.
در گزارش رضا جمالی از انتقاد دستیار رئیس جمهور ایران از تعدد و فراوانی دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای ایجاد قانون و مقررات در کشور شنیدید. اما کم کم به آخر مجله نیمه شب نزدیک میشیم. قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
قطع همکاری دریک بایرمن، سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران با این تیم که 2 روز پیش به طور ناگهانی رقم خورد، روز دوشنبه در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. محمود مشون، رئیس فدراسیون بسکتبال، در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر ضمن انتقاد از سازمان صدا و سیما در مورد انعکاس اخبار بسکتبال، اینگونه به خبر جدایی سرمربی آلمانی واکنش نشان داد.
من بسیار متاسف هستم از این نحوه سوال و از این رسانه که به این گونه مستقیم و غیر مستقیم توهین به ورزش و فدراسیون بسکتبال میکنه. اگه من در جایگاهی نیستم که مطلبی که میگم حقیقت داره، چرا سوال بعدی از من میشه؟ به چه مناسبت این مسائل در این صدا و سیما به این صورت تصویری پخش میشه؟ اینا تخریب فدراسیونه یا حمایته؟
دریک بایرمن که حدود 14 ماه هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را بر عهده داشت، هفته پیش برای گذراندن تعطیلات سال نو مسیحی به کشورش رفت و 2 روز پیش اعلام کرد به دلیل مشکل شخصی و خانوادگی به ایران باز نخواهد گشت. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با 25 بازیکن از تهران راهی امارات شد تا اردوی آمادگی یک هفته‌ای خود را در باشگاه ایرانیان دبی برپا کند. شاگردان کارلوس کیروش قرار بود در اردوی خود در امارات یک بازی دوستانه با تیم ملی مراکش برگزار کنند که به نوشته جام جم به دلیل کارشکنی اماراتی ها این دیدار تدارکاتی لغو شد. دیدارهای تدارکاتی مناسب یکی از دغدغه های کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. خبرگزاری ایسنا از احتمال دیدار دستگرمی تیم ایران با تیم ملی عراق در روز 27 اسفند ماه سال جاری خبر داده است. رضایت‌نامه رسمی 2 بانوی والیبالیست ایرانی برای پیوستن به یک تیم اروپایی روز دوشنبه از سوی باشگاه‌هایشان صادر شد. به نوشته سایت ورزش 3، مائده برهانی و زینب گیوه، دو ملی پوش والیبال ایران در حال پیوستن به یک تیم باشگاهی از کشور بلغارستان هستند که در صورت تحقق این انتقال برای اولین بار ایران در والیبال زنان صاحب لژیونر اروپایی خواهد شد. به هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس دوشنبه شب آغاز شد که طی چند بازی مهم لیورپول تیم دوم جدول در خانه ساندرلند به تساوی 2-2 رسید. منچستر سیتی 2-1 میهمانش برنلی را شکست داد و منچستر یونایتد 2-0 از سد وست هم گذشت. در جدول لیگ جزیره چلسی پرچمدار است که فردا شب در شهرآورد لندن باید با تاتنهام دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، اینم از خبرهای ورزشی با فریبرز غریب. انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر در برنامه هفتگی ادبی ما، نمای دور نمای نزدیک. و خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما موندید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. بعد از این برنامه هم بمونید با ما تا خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. تا شبی دیگه امیدواریم که شاد و خوش باشید و شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتواست و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب، ساکن آلمان.
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغتنامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران.
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستند، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن، و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبیات داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرت کنیم. یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آت بوده میدن دستشون مرعوب نمیشن. تجربه کنیم مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فست رو هضم میکنه، این فست رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر و رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جا به جا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذونم به ویراستار، یا شاید کلمه اون حرفه اسمشو نمیذارم ویراستار، اون حرفه میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازار اشره هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکنه حتی ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما، چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یک جورایی نادیده گرفته شده.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید:
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیرکبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودن. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودن.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد، حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرحه. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن. و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و هزینه‌اش رو تامین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران:
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع تر از این حرف هست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشمانداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.